الله على الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا بالغاصب الصفا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. سه‌شنبه 15 آذر 1401 و بحث ما در فقه به آیه 4 از آیات که دلالتش بر قتل کفار مورد بحث قرار گرفت. آیه 4 سوره نساء آیه 91 تعبیر آیه قرآنی نعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سیجدون آخرین یریدون ان یأمنو کن و یأمنو قومه هم کلما ردو الالفتنته ارک صوفی ها فیلم یعتذلو کن و یلگو الیکم السلام و یکفو الیکم و یکفو ایدیا هم فخذو هم و اقتلو هم حیث سقفتمو هم و اولایکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا. اجمالا ترجمه آیه اینه دیگه، اگر شما افرادی رو پیدا کردید، افرادی اومدن که دلشون میخواد که یأمنو کم و یأمنو قومه هم، هم شما در امان باشید و هم قوم خودشون در امان باشند، حالا یا بالحیاد یا بال موادعه به بیطرفی یا به قرارداد، کل ما ردو الالفتنته ارکی صوفی ها، اینا اگر دوباره شروع بشه و دوباره ببینن شما ضعیف هستید، شما شروع میکنن فتنه میکنن، نقض عهد میکنن، نقض عهدشون، یعنی عهدشون رو برقرار نمیکنن. لذا فإن لم یعتزلوکم، اگر از شما کناره نگرفتند و لم یلغو، لم من در اضافه میکنم به اعتبار تقدیرش، و لم یلغو الیکم السلام، به شما به مصالحت آمیز رفتار نکنند، صلح رو محور قرار ندند، و لم یکف و ایدیهم، و از شما دست نکشند سر جنگ، خب فخذوهم و اقتلوهم حیث ثقفتموهم، اگه اینجوری شد بگیریدشون و بکشید هر کجایی که پیداشون کردید، که این ثقف هم هم معنایی که جز اون روایت قبلی بود معلومه که توی جنگه، چون یعتزلوکم، یلغو، یکفو، فخذو و اقتلو، این معلوم ریکت جمعی و جنگ و توی حالت یک نفر نیست. لذا سقفتمو هم یعنی که در مقام جنگ بر اینها سلطه پیدا کردید و اینا رو پیدا کردید. اگر اینها کشتید و اولایکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا، شما بر اینها سلطه دارید بر مال و اموال و جانشون طبیعتاً، و بس هم جنگ دیگه، تو جنگ شوخی نمی‌کنی که شما یک کسی رو فرض می‌کنید باهاش قرارداد می‌بندی، می‌دانی که این فردا به هم خواهد زد، واقعاً نیست که او به هم بزنه تا او بیاد و بعد به شما حمله بکنه و بعد بگه خب حالا من به هم بزنم، طبیعیه دیگه. یه وقتی یک و اینم قراری نداری، وقتی میگه من علم دارم، نه علم تو خیلی مهم نیست، فکر می‌کنی، نه قرینه واقعی داری، به معنی اینکه او قدرت پیدا کنه اومده، بهانه میخواد فرصت پیدا کنه، میخواد یه قدری امکاناتش رو جمع بکنه بعد بیاد. خب اینا که دیگه همون جنگ برقراره، اینا دیگه اصلا نباش قرارداد میشه، بعد اگه قراردادی هم بستیم قرارداد معلوم نیست که پاش وایسیم، به خاطر اینکه اون قرینش معلومه که بهش وفا نمیخواد بکنه. جنگ دیگه، فتنه یعنی ناامنی، تهدید، خدمت شما عرض کنم، همین که ولی اینکه شاید 4-5 تا مورد برای فتنه تو قرآن هم ذکر کردن که یکی از اینها بحث شرک هم هست، اما شرک فتنه هست، اما در اینجا ان یأمنو کم یأمنو قومه هم بحث همانه، بحث تهدیده، بعد یلغو الیکم السلام، اینا معلومه که بحث اینجا بحث فتنه به معنای تهدید نظامی و نظامی است، و طبیعتا وقتی برگرده یه دوره میان کارشون رو شروع میکنن. این آیم تقریبا برعکس، یعنی اون حیثیت سلبی دو آیه قبلتره، دو آیه قبلتر که قبلا با هم دیگه مرور کردیم، که اونجا یه آیهش رو الان الا الذي يصل لكم من بينكم وبينهم ميثاق او جاءكم حسر صدوركم ان يقاتلوكم او يقاتلوا معهم. آره، حالا و شوالا لسلط علیهم. بعد نه خب، حالا همینجا فعین تذلوکم فلم یقاتلوکم و القو علیکم السلامه فما جعلنا علیکم سبیلا. چند تعبیری سبیلا اینجا در اونجا میگو فعین تذلوکم و یلقو علیکم السلام، اینجا در اینجا دقیقه همینه، فعین لم یعتذلوکم ولم یلقو علیکم السلام ولم یکفو ایدیهم، دقیقه برعکسشه. این وزان همون وزانه، حیثیت همون موارد قبلی است، فقط تمام این آیه اونی که میخواد بگه اینه که شما توی قبلی ها بهشون اعتماد داشتی، خیال جمع بود، قرینه داله بر امنیت بر این افراد داشتی، خب اونجا شما وفادار باش وایسا، یا به اونا سبیل بر اونها نداری وایسا. یک کسی یه وقتی میگفت اون لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، گفت برعکس هم داره، مؤمنان هم سبیل ندارن. گفتیم چرا؟ همون آیه قبلی که الان خوندید، که زیر دو آیه قبل که اگر بشه پس مسلمان برای اونها سبیل ندارن. خب این سبیل با اون سبیل زمین تا آسمون فرق میکنه، اون سبیل جنگه، این سبیل منطقه اسلام به ما و اسلامه. بعدش هم دقیقا بعد از اون بعد از جنگ همین رو میخواد بگه، میگه اگر داشتن باز شما برشون سبیل دارید. یعنی یکی از این آقایونه که قدی مباحث حقوقی بیشتر بهش میپرداده، قدی شاید از این جزء اسلام رحمانی ها به تعبیر شاید تلقی بشه، میخواد بگه مخواد همین آیه که قبل الان آقای گرامی هم اون آخرش رو خون، نه نه آره اون تتمش بخون آخر آیه رو، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. این که اون لن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا، اون طرف میگه کفار بر مؤمن سبیل ندارن، اینجا میگه که آقا شما هم سبیل ندارید، میگه خب این با هم یه به یه شد. خب این که نمیشه که اینو به اون، اصلا این موضع جنگ، اون موضع غیر از جنگ، اون موضع در فرایند اگه الغای سلام و اعتزال و حیاد و مبادعه و در فرض اینه، در فرض حیاد و مبادعه طبیعتا شما ندارید. درست هم هست دیگه، اگه شما با شما قرارداد صلح دارن خب طبیعتا نبود باشون حمله کنی فلان کنی. لذا دقیقا بعد دو آیه بعد میگه اگر اینا اینجور نبودن و اولایکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا. اون آیه اصلا موضوعش جنگ نیست، اون آیه مطلق سر جا خودش، این موضوع جنگ، این بحث دقیقا بعد از صلح و بحث از حیاد و بحث از قرارداد و مبادعه و اینجا بحث از خیانت و بحث اصلا دقیقا معلوم موضوعش چیه، اصلا این ربطی به اون نداره. این که آدم به یک ظاهری از یک آیه استدلال بکنه و بعد بگه خب حالا دیگه هیچ سلطه‌ای نیست، خیلی حالا نه به تمنون صبح که یادم اومده بنده خدا میگفت این هاذه الآیه هی تالیه تو بعد الآیه تن المذکوره، تن دو تا آیه بعد از اون قبلی است و استنتاج اون علیها اصلا نتیجه همونه. هینما حدثت اون دو تا آیه قبلیه میگفتن باید منافق رو بکشید، محارب رو بکشید، مگر کسایی که یعنی ود ولو تکفرون کما کفرو. بعد داره که دلم رفته، نه بعدش که فقتلو هم همین آیه رو در اینجا همون ودلو تک فرون کما تک فرون فتکنون سوان، نه بعدش فلا تدخل بنتون اولیا فهم تبله و فخوضو هم وقتلو هم ایسا سقفتو مو هم وجتو، اینجاست وجتو مو اونا سقفتو مو، اینا چون جنگ نیست و اینا تک تک فرار کرده بودن، اون ایسا جنگ تو سقفتو مو. اونجا میگفت آقا اون کسایی که دوست دارن شما کافر بشید از اینا ولی نگیرید، بکشیدشون هر کجا پیداشون کردید، مگر کسایی که مگر این افراد برن پناهنده بشن به دو گروه، یک به گروهی که با شما پیمان دارند، گروهی که با شما اعتذار گرفتن یعنی گوشه گیری کردن با شما جنگ ندارن. اگه به اینا پناهنده شدن اینا هم جز همون حساب میشن بر اساس قاعده پناهندگی و لجوع به تعبیره. حالا اینجا به اون گروه کار داره دیگه، به اون افرادی قتل بودن کار نداره. این دوتا گروهی که یاد دارن، اون گروهی که مهایدون هستند و کسایی که باشون قرارداد بستید اونا رو به عهدتون وفا کن. اما این گروه ها، این دوتا گروه که اینا هم از قضا میخوان عهد ببندن، میخوان هم کنارگیری کنن اما دروغ میگن، دیگه به اینا شما نباید اعتماد کنید. دقیقا استثنای همونه دیگه. الا الذين يلجؤون الى الاقوام المعاهدون للاسلام او المعاهدون معاهدون له، یا عهد بستن یا بی‌طرفی کردن. اونجا گفته ونتفتوا السبيل عن الفئات الذين اعتزلوا عن قتال المسلمين ولم يرغبوا الى قتالهم. اگر کسی اونا با شما کاری نداره شما کاری نداشته باشید، سبیل با اونا ندارید. بل القى اليهم السلام فقط هر رزت، اون دوتا میگفتن بخیال، اما این آیه فقط هر رزت هذه الآیه على قتل بعض المنافقین والمحاربین الذین نافقوا قبال المجتمع الاسلامی حيث انهم حين مؤذهلوا الهیاد بین المسلمین و محاربتهم قیل و صادقین فی عادته. اونا میگن اما دروغ میگن، منتظر فرصتن، بیشتر فرصت طلبن. بل کانو انتهازیین، فرصت طلبین هم ولا یفون مواعدت هم و حیادت هم. خب طبعا شما ممکنه بگید خب اینا الان ما شما قرارداد بستن، خب قرارداد بستن قرارداد دیگه لازم اون اجلاس دیگه، شما نمیتونه بگید آقا من میدونستم میخوای فلان کنی، من میدونستم. طبعا به معنای علم غیب نیست، به معنای در فرض این که حجت هم بر دو طرف تمام است، معلوم است که این طرف داره عهدش رو به هم میزنه، معلومه که اگه او به هم زد حالا من این وسط من عهدمو نگه میدارم، چون نه دیگه وقتی اون به هم ایستاده او داره مقدماتش به هم میزنه، و به این معنی نیست که اگر به هم زد، اگر که اگه میخواد به هم بزنه، نه قرینه ای که داله بر جدیتشه. لعنهم بصدد انتهاض الفرس حتی یمکنهم ان یغلبوا الاسلام و یقتلوا المسلمین. پس در نهایت این آیه فرق است بین دو تا گروه، گروهی که صادقند، گروهی که صادق نیستن. گروهی که صادقند در حیادتشون، در وفای به عهدشون، خب ما بهشون وفا میکنیم. نیستن، قرینه برخلاف داریم، حمله میکنیم. حالا کسی تو همه این موارد شک بکنه، بگه حالا این مورد اون باشد، نباشد، قدر متقن از همه این هایی که تو جنگه، اصلا فارغ از این که به فرد اطلاق نمیشه. حالا یه کافری مثلا فرض کن لب مرز میخواد بیاد، یه کافری گوشه‌ای هست، خب چیکارش کنیم؟ اصلا شامل اون نمیشه. بحث ما در قتل شامل وقتی است که جنگ باشه، گروه باشه و این وسط صلح و حیاده میتواند مانع بشود اگر راستگو باشند. مانع نمیشود از قتل در فرض اینکه اینا راستگو نباشند. عرض کردم قرینه است دیگه. وقتی میگه من میدانم، خب نه قرارداد بسته دیگه، مثلا من الان با شما معامله میکنم، میگم نه چون میدونم که میخوای به هم بزنی من به همش میزنم. چی گفتی میخوای به هم بزنی؟ یه وقتی نه داری 50 جا رفتی گفتی و گفتی من میخوام پسش بدم و فلان کنم و اینجوریه، بعدم شما اگر الان پس ندی پول گرفته رفته مثلا، خب چون میام پسش میدم دیگه، چون پولامو میگیرم. یه جای قرینه جدی داره، مثلا شما خیبر، خب جنگ اتفاق نیفتاد، پیامبر رفت و به اونها جنگید و خیبر رو فتح کرد. چرا؟ چون اونجا شروع کردن شعار دادن و آقا ما میاییم و میگیریم و پدر پیامبر نوزالله در میاریم و میاییم مدینه فتح میکنیم و شروع کردن فتنه گری کردن و فلان کردن. پیامبر دیگه منتظر نبود، فتنه جدی بالا بود، اعلام هم کردند. و مثلا فرض کن تو جریان اخیر مثلا طرف میگه آقا من فردا خواهم آمد و اونجا مثلا فرض کنید که 5 نفر رو خواهم گشت، میگه خواهم که نکشته که، پس سب میکنم تا هر وقت اومد کش بکشم. نه دیگه تو قبل از این بیاد میری میگیر پدرتو بچم در میاری، چون گفته اعلام کرده و میخواد بیاد. شوخی هم که نداره اینجور وقت بهش تو این فضا شوخی کنه. وقتی اعلام میکنه، وقتی قصد میکنه، وقتی میخواد بیاد، وانه میسی که بیاد 5 تا رو بکشه تا بعد بگه خلا کشت، پس من برم الان انتقام بگیرم یا الان بیام قصاص کنم. چرا دیگه؟ نه، منطق عقلیشو گفتم. ببین از لحاظ عقلی این دیگه فرقی نمی‌کنه سیاست خارجی داخلی. کلا فرض کن الان دشمن اعلام کرده صدام فلان فلان شده، آقا من میخوام بیام کشور ایران رو بگیرم، 5 روز دیگه حمله میکنم، حالا چیکار کنم؟ وایسم تا بیاد حمله کنه بعد؟ نه دیگه، همینو میخوام بگم. فرق نمیکنه چه خارج چه داخل، وقتی اون طرف اعلام کرده و میدانیم در صدد عده و عده است، فضاش اینطوریه، وانمیستم که بیاد اون انجام بده. منطق سیاست یعنی پیشگیرانه، دفاع پیشدستانه یا پیشگیرانه به هر دو علتش، به هر دو ملاکش، یه منطق موجهه، یه منطقی که اصلا به پیامبر میذاریم کنار. یه منطق دو تا چهار تا میگوید که آقای داعش اگر بیاد لب مرز اول بدبختیه، یعنی تا 50 کیلومتر نیومده میزنیمت. خب الان که نیومده که، اما اعلام کرده و میخوادم بیاد. شما که تو 50 کیلومتر اون وتر نزنی، معناش اینه که لب مرز اومده، لب مرز هم تو پتانکش همش داخل مرز تو میاد. طبعا قبلش اینو زمین گیرش باید بکنه. این که میره توی سوریه زمین گیرش میکنه، این به این معنا نیست که ما حمله کردیم به اون. ما دفاع پیشدستانه کردیم برای اینکه امنیت خودمون رو تضمین کنیم. نمیخوام این نکته ای که بگم حالا چون فلانی انجام داد یا بد یا خوبه. شما تقریبا آمریکا در داخل مرز خودش هیچ جنگ اتفاق نیفتاده، به خاطر اینکه همیشه جنگ و برده 1000 کیلومتر اونورتر، یعنی رفته جنگ شدید و عتید کرده توی ویتنام، مفصل جدی سرباز برده توی ویتنام. داره با کی میجنگه؟ داره با شوروی میجنگه. شوروی هم حواسش جمعه، شوروی جنگ تو زمین خودش نمیذاره اتفاق بیفته، میره تو کشورهای دیگه. این که شما زمین جنگ رو از خود دور کنی و این تو عرصه بین المللی زمین جنگ رو از خود دور کنی یه فرضه، یا همین کاری که الان مثلا فرض کنید که روسیه انجام داده. روسیه اگه نره مثلا فرض کنید که با اوکراین نجنگه، معناش اینه که ناتو اومده کنار مرزش، اومده دقیقاً یخش رو گرفته، بعد تازه باز مقابله کنه. فایده نداره که. بیا ما هم همینطور باز وایسیم تا اینکه همونجا بشین که برام بالا بشم. تو هم اون برات خودت گوشتن هستم. این طبیعیه در فضای جنگ بحث پیشدستانه و پیشگیرانه دو تا چارتای جنگ. در حوزه امنیت انتظامی هم همینطوره. در حوزه امنیت انتظامی باید قبل از اینکه اتفاق بیفتد ریشش رو خوش کنی، و الا اینکه وایسی و بیاد و کسی رو بکشه و از بین بره. این دیگه طبیعتاً منطق دو تا چارتا نیست. حالا توی جریان اخیر ممکنه یه وقتایی گفتن حالا کاری نداشته باشیم بیان تا معلوم بشه، یه قدری اون یه بحث سیاستیه که ماهیتشون معلوم بشه، تا اینکه مردم بفهمن با کی طرفن، تا اینکه اون اقلیت اون اقشار به در خاکستری تقریبشون معلوم بشه، و اینا بحث سیاستیه. و الا در فضای اقتدار هیچ مقتدری وانمیسته که طرف خود اول چکر رو بزنه بعد تو بهش بزنی. وقتی شک و خوردی که آبرود رفت دیگه، باید یه کاری کنی که اصلا اتفاقه نیفته. اینجا همینطوره. میگه اگر شما یه کسی با شما سر صلح و سازش نداره، میدونی میخواد فتنه کنه، فردا میخواد حمله کنه، همین الان برو دیگه، چه منتظرشی تا بیاد 5 تا از شما رو بکشه و بعد شما شروع کنیم؟ نه، حالا جرم هست، تهدید به تهدید در قبالش تهدیده، تهدید در قبالش جنگ نیست. کسی تهدید میکنه شما تهدید بکن، اشکال نداره. اینکه اگر تهدید کرد شما بری بزنی، که خب این تهدید کرد، شما که نباید بری بزنیش. اما وقتی است که تهدید نیست، قلی وقتی تهدیده، طرف قپی میاد، اما یه کشوری که میگه من میخوام بیام این کار انجام بدم، شما الان حالا دیگه این فقط تهدید صرف نیست، آره میگم دیگه تهدید صرف نیست، الان شما آره این نکتهش درسته، شما الان ترکیه به همین ملاک اومد میاد مثلا فرض کن شمال عراق رو میاد میزنه و میره و نظام بین‌الملل هم این منطق رو رد نمی‌کنه، همچنان که ایران زده، همچنان که کومرار زده، میگن تا وقتی فتنه هست ما منتظر نمیشیم اونا بیان و بزنیم، اونا دیگه همون اول ریشه شو بزنیم، ولی میرن منطق موجهی همه جا، لذا نگفتن آقا شما چرا مثلا، نه میگن من مردم عادی رو نزدم، دقیقا همونجا رو زدم، همونجا که به فتنه بود، ممکنه مثلا به ترکیه وقتی این کار که گفتن آقا شما رفتی جایی رو زدی که مثلا بچه و مثلا افراد عادی بودن، اونا اشکال میکنن بهش، اما اینکه این بوده، این دفاع پیشدستانه و دفاع پیشگیرانه منطق اوغلایی است و کسی این کارش نمیکنه. لا یقال گفته نشه حضرت امیر وایسا تا خدمت شما عرض کنم بیاد، آره اون ابن ملجم فلان فلان شده بیاد، میدونست که اینطوریه، میدونست اینطوریه، میدونست انجام میشه، اما ابن ملجم هم تهدید نکرده، حضرت امیر میدانسته، به حضرت امیر گفته، حضرت امیر گفت آقا این آدمی است که منو بدبه میبره میکشه فلان میکنه یه خب بگوش میخو کاری نکرده دیگه، اما همونجا اگر تهدید بکنه دیگه وضع مجزایی است. آره اونجا یعنی بنابرای تو سیاست داخلی آره کشتن اونجا، حضرت امیر یه قدری میخواد چون اولین جنگ مسلمان مسلمانه، آره اصلا تا حالا اصلا مردم هم نمیفهمیدن یعنی چی باید مسلمان با مسلمان میتونه به جنگه، تا حالا هر جنگی شده بود جنگ مسلمان و کافر بود، اولین بار این فتنه رو اینا درست کردن که یک کسی مثل اون ابن تیمیه اشکالی که مثلا میکنه، میگه بعد تعمیر میگه یکی از کسایی که نعوذ بالله فتنه ایجاد کرد در جامعه اسلامی، جنگ مسلمان با مسلمان ایجاد کرد. یروز بود؟ اسمش فتنه است دیگه. نه حالا جنگ رو که اونا شروع کردن خیلی سب کرد که جنگ نکنه، اما اونا نه تو خود همونا هم همین
سوال کردن شب جنگ اون تو از طرف دوروری و عبدالرحمن با هم در میرن فهمیدیم رفتن شبیخون زدن به اونا بعد جنگ
برعکس هم میگن توی تاریخ که اونها یک کسی رفت تو ظاهرا قرآن میخوان برای اونها داشت براشون مهاجم میکرد و اینها، ظاهرا جنگ اونها شروع کردن وقتی که تقریبا از تعمیر با زبیر به جای رسید، این تعابیر از تعمیر توی نهج البلاغه ابن ابی ردی هم نقل میکنه که از تعمیر قبل از جنگ جمل رفته بود و گفته بود که من میخوام با زبیر صحبت کنم، عبدالله ابن زبیر نذاشت تنهایی بره، گفت منم میام، شروع کرد که صحبت کنه، عبدالله زبیر شروع کرد چی کردن که آقا ما اله میکنیم بله میکنیم چی کار میکنیم، ابن عباس رفت از زمین، ابن عباس رفته بود، آره این ابن عباس رو فرستاد، بعد ابن عباس هم گزارش که داد که آدم اونی که من دور بر میبینم اینا ول بکن نیستن اینا، حالا ماجرای اون طرف قضیه هم هست، حالا نکته اینه که جریان حضرت امیر نسبت به ابن ملجم تهدید نیست، میداند اصلا به علم خودش که نمیتونه رفتار کنه بگه خب من چون میدانم الان بکشم که بعدا اتفاق نیفته، این هیچ کار نبود انجام بده مگر تهدیدی کرده باشه یا قرینه‌ای وجود داشته باشه و این مقدماتش فراهم شده باشه این کار انجام بشه.
علم برخورد از خوارج هم اونا ادعاده جمع کردن مکانی پایگاهی برای خودشون چه، ولی حضرت تا موقعی که اونها امنی ایجاد نکردن این
آره اینا اون تا اون ابن خباب رو نکشتن حضرت کاری بهشون نداشت، جران ابن خباب یک سرتسلی بود، اون مدت ها بودن تو مدینه بودن شروع میکردن پارازیت میدناختن حرف میزدن اشکال میکردن بعد سرسدا میکردن، اما حضرت کاری نداشت، حتی بهشون غذا هم میداد میرفت بهشون، اما اینا از وقتی رفتند و ابن خباب رو کشتند و بعد حضرت که اونها رو گرفت گفت آقا جون ما نه فقط نگران نیستیم، اگه باز هم بشه اتفاقی بکشه ما انجام میدیم، بازم این کار انجام میدیم، کارشون هم جنایتشون خیلی ابن خباب رو که خب بهش گفتن با ما یه با ما نیستی، یه روایت گفتن چون باباش دارن چیه پیامبر بود اون زمان بچگی بود، باباش از خواب پیامبر بود، روایتی برای باباش نقل کرده بود که بعد از من زمان مثلا انگار از زمین کسایی میان که چنین گونه فکر میکنن. بعد این روایت رو خوند گفت از زمین براحت بجو، گفت برای چی براحت بجوام که مشکلی نداره که شما دارید این وسط. اینو ذبح کردن، زنش حامله بود، زنش رو هم کشتن، شکم زنه رو دریدن، بچه رو آوردن بیرون، ظاهرن سر بچه رو بوده چین کاری. و حضرت امیر تعبیری داره که اگر من تمامی کسایی که نسبت به این قضیه رضایت دارن در کل جهان هستن، اگه همین باشن همه رو هم به اعتبار هم یکی من باشون قتال میکنم و میکشم. این منطق مثلا منطقی میگه آجون شما اگر اعتصاب نکردن بکشید یا فلان کنید، کسی مخالفت کرد بزنید، کسی اگر گفت چرا بزنید، تا این منطق معلومه دیگه. این منطق منطقش مواجهه سخته، مواجهه شوخی بردار نیست. لذت تعمیرم تا قبل از جریان ابن خباب کاری نکرد. ابن خباب جریان امنیتی شد و اونا هم گفتن ما دست بر نمیداریم، بازم باشه این کار رو انجام میدیم دیگه، اینو دیگه نمیشه شوخی کرد. لذت تعمیر اگر هم با ابن مرجم کاری نداشت، با اینکه میدانست علم حضرت هست، اما قرینه خارجی دال بر تهدید وجود نداره، من خاطر این نسبت به او صادق نیست. مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه تقریبا نقطه‌ای که عرض کردم رو یه قدری تصریح میکنه. قوله تعالی ستجدون آخرین اخبار به انه سیواجهکم قوم آخرون، سیواجهکم اونا میان سراغ شما. ربما شابه او از طائفت ثانیه من طائفتین المستثناتین، اون آیات قبلی که گفتیم که اونها عهد میبندن اما حمله نمی کنن. حیفه نهم یوریدون ان یعمنو کن و یعمنو قوم هم غیر، اونا میگن ما میخوایم هم شما امنیت داشته هم ما امنیت داشته باشیم، غیر ان الله سبحانه یخبرو انهم منافقون غیر معمونین فی مواعدت هم و موادعت هم. اینا چه وعدهشون چه یادشون ایناشون راست نمیگن. ولذا بدل الشرطین المثبتین فی حق غیرهم اعنی قوله فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم فألقوا الیکم السلم، این رو با شرط منفی گفت. آیه قبلی بود فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم فألقوا الیکم السلم، این آیه میگه فإن لم یعتزلوکم و به تعبیری ولم یلقوا الیکم السلم ولم یکفوا ایدیهم، این دقیقاً برعکسشه. اگر این و هذا فی معنا تنبیه المؤمنین الا ان یکون الا حذر منهم، آقا اینو حواستون باشه فکر نکنید که اینطوری، اینو اگر دیدید باش مواجهه سخت کنید. و معنا الایه ظاهرون، این تکتیب آیه معلومه خیلی چیز سختی نیست. و به هذه الایه و به هذه الایه یعرف ان المسلمین لا یجوز ان یعتمدوا على نفس القاء السلام او طلب الهیاد من جانب بعض الاعضا، به صرف این بیان آقا ما میخوایم آتش بس کنیم، ما میخوایم صلح کنیم، ما میخوایم بی خود میکنیم، ما که میدونیم ملکه میگه. فلا یلزم علی المسلمین ان یفو مقتضی المواعده والهیاد بل یجب علی المسلمین ان یفحثوا و یختبروا احوالات الاعضا، ببینن چیکارن چیکار میکنن. حالا که گفتن صلح میکنیم بعد بی خیال شیم تا حمله نکردن نکنیم، نه حواست اون باشه، مثلا که فضای جنگی حاکمه، فضای ناامنی حاکمه. فیضت معنو به صدقه هم فی المواعدت بل یاد یجب علیه هم عقد السلام و الهدنه لا ماد اللهم یت معنو به صدقه هم، که در نهایت بقیش رو نمی کنه. و هازا مقتدل احتیاط فی امر الحرب، این جنگ همینه، در جنگ فرض بر احتیاطه، فرض بر این است که او حمله خواهد کرد، لااقلش باید مراقب باشی بعد امکانیت خود هم این جانب الاعدا. اگه فرض کنید که جنگ خود هست، ادعا میخوان این کارو کنن که شما رو فریب بدن، حواستون جمع باشه. آیه در خصوص این آیه دو تا روایت اومده که تقریبا مراد از روایت رو یه قدی توی مراد از آیه رو روایت معلوم میکنه که اینا چیکار می‌خواستن بکنن. یک تفسیر قمی علی ابن ابراهیم ذیلش اینجوری میگه ستجدون آخرین، الآیت آخر آیه هست، این آیه نزلت فی عیینة ابن حسن الفزازی، فزاری اگه شما چیه
فزاری،
اجدبت بلادهم، سردمینشون سردمین خوشتاری شد و خوش شد و بعد هیچی توش در نمی اومد. فجاء الی رسول الله و وادعه الا ان یقیم به بطن نخل ولا یتعرض له. این اومد به پیامبر گفت آقا بیا با هم یه قرارداد ببندیم، یه جای خوش آب و هوا به هم بده که اونجا نخل خوب داشته باشه، من با تو نمی جنگم. پیامبر گفت بگو میشه با تو چی هست با قرارداد؟ آره اصلا این حرفا نیست که. و داره که و کان منافقا ملعونا و هو الذی سماه رسول الله الاحمق المطاع فی قومه. این قومش دیگه کی بودن دیگه؟ خدا این فهمید که پیامبر گفت این منافق ملعونه و بهش میگفت یک کسی که خودش احمقه و مردم در قبیله خودش ازش اطاعت میکنن. خب دیگه ببین اونا دیگه کی هن که از این آدم؟ گفت خب مثلا خب این آدمی که میدونم الان چون خوشسالی شده اومده میخواد فرصت طلبی کنه، اصلا به اسلام کاری نداره، از یه وقت آدم میگه خب حالا تعریف قلوب میکنه بیاد میدونه، اما یه آدم دیوانه ای که مثلا طرف میگه آقا جون من یه زمانی بود یه خنگی بود میگفت من فردا میخوام هواپیما بیاد بیام ایران فتح کنم، یه حخاها دیوانه آدم میگه خب بیاد بیا ببینم چی کاره ای مثلا. خب یه حرفای دیوانگیه که آدم مثلا باید بهش بخنده. میخوام ببین روایت شأن نزولش این کسان که عملا نه قدرتی دارن نه توانی دارن که اگرم میخوان بیان میخوان این وسط سوء استفاده کنن که به معنی هم که اتفاق بیفته سری برمیگردن. خب اینا دیگه اصلا آدم باش سراغشون نمیره. و روایت دیگه ای باز ابن عباس ذیل همین روایت نقل ذیل آیه نقل میکنه که یبتغون بذالک ان یعملوا قومهم و یعملوا نبی الله فعب الله ذالک. یه کسایی که میخوان این وسط انگار برای خودشون یه امنیت رو فعلا تضمین کنن اما اعتقاد متقادی هم ندارن، خدا گفت آقا برش کن با اینا کاری ندارم. لذا نمیخوام بگم مصداقیه اون آیه اول، دقیقا برخلاف اینه. آیه اول ناظر به بعد از اقوام، آیه دوم بعد از اقوام دیگه است. اونجا بحث قصد به وفا، اینجا قصد به عدم وفاه. اونجا احتمال خیانت، اینجا احتمال خیانت نیست. لذا سنخش سنخه جنگه. سنخ جنگ یعنی از این که من یه وقتی میگم که مقوله جنگ مقوله تعبدی نیست، این همه ارشاد یک مقوله واقعیه. جنگ شما با یک کسی میای کنار میای خیالت جمعی که بهت حمله نمی کنن، یه خیلی خب من باید کاری ندارم. یک کسی دیگه ایتی نه مطمئنی که حمله میکنن. خب لذا مثلا فرض کنید که کافره، ما به کافر سلاح میدیم، بهش موشک میدیم، بهش نمیدونم. یکی دیگه از مسلمونه، میریم فرض کن موشکش هم میگیریم. یعنی ونزوئلای کافر رو بهش موشک میدیم، به عربستان، نمیدونم بحرین، به امارات، به چند تا از همینا. خب نه فقط بهشون نمیدیم، ازشون ممکنه به مقابله هم کنیم. حالا پس قید اسلام و شیعه و سنی و این حرفا نیست. مسئلهش جنگه. جنگ هم در یه جایی که احتمال میدی طرف حمله کنه میری، احتمال میدی حمله نکنه نمیری. این طبیعی دو تا چهار تا است، خیلی عجیب و غریب نیست. و مقوله جنگ هم مقوله قتله. این که فقط طلوها، خب جنگ دیگه، تو جنگ چیکار میکنن؟ مگه جنگ شوخی میکنن با هم دیگه؟ این تعبیر اینم بد نیست بخونم، یعنی تعبیر آقای مکارم توی تفسیر الامثل ان هاذل آیه تصور لنا طائفه من الناس، یک افراد رو برام تصویر میکنه. نقیض تلک طائفه التي تحدثت عنها الايه السابقه. اون آیه قبلی میگفت افرادی هستن که میخوان وفا کنن کنار میان، خب باشون بیای صلح کن، بعد بهشون هم بهشون سلطه‌ای نداری قبول. اما این آیه عده دیگه رو تصویر میکنه. قبلی رو گفتش که و امرت به قبول صلح منها و طائفتو تتشکل من افراد نفعیین انتهازیین. این آدم های دنبال نفع خودشون میگردن، دنبال فرصت طلبن. هم مهم الوحید تحقیق و مساله، هم دنبال مساله خودشونن. و تحرک به حریت تامه لدل مسلمین، منتظرن که کارشون انجام بدن آزاد بشن، لدل مسلمین و قریش ان طریق ریا و خیانت و خدا، منتظرن که خود کنن فریب بدن، به تعبیری مسئله خودشون آب گلیم خودشون عذاب بکشن، و تظاهر به تأیید و اتباع الجانبین و تعاون ما هما، میره سراغ قریش میگه خب الان با تو هم، اینور میره میگه با تو هم، این منتظر وقت میره کدوم توش میشه به سراغ اون برن، اما جون روان به تعبیری. و فی هذا المجال تقول الآیت الکریمه ستجدون آخرین یریدون ان یعملوا و یعملوا قومهم و هؤلاء حین تصنع لهم الفرصه ینقلبون علی عقابهم، به معنی اینکه فرصت مهیا بشه دوباره برمیگردن، و ینقسمون فی الفتنه، میرن تو فتنه غور میکنن، اصلا رئیس فتنه میشن، فی الفتنه و شرک نکسوا علی رؤوسهم، عدشون رو میشکنن، کلما ردوا الی الفتنه ارکسوا فیها، و عمل هؤلاء و سلوکهم علی عکس سلوک طایفت سابقه، این دقیقا برعکس اونا التي ارادت ان تبقوا علی الحیاد، اونا میخواستن بیطرف بمونن، فقط تجنبت الفئه السابقه ایلاء المسلمین، اما هذه الاخیره فقط انتبت سیرتها علا ایضاء المسلمین، پنهانش کردن و الوقوف زده هم، وقد اشترت القرآن الكریم علا حاضر طائفه ثلاث شروط، سه دشت بر این سومی گذاشت، من عجل ان تبقا فی معمل من انتقام المسلمین، از بر جنگ به حساب کسی که ناامنی هن، سه دشت داره، اگه این سه دشت رو نداشتن جنگه، و حاضر شروط هیه اعتزال المسلمین بیطرف بشن، مصالحت هم برن سراغ صلح و اینا، اول کفن ایذائهم دست از اذیت بکشن، حیث تقول فإن لم يعتزلوكم يلقوا إليكم السلام و يكفوا أيديهم الى آخر، فإذا رفضت هذه الطائفه الشروط المذكوره، دیگه اینا بیخیال نشدن، کنار نگرفتن، و اثرت على الاسیان و التمرد، خوف المسلمون مکلفون اندذالک به الغاء القبض علا افرادها و قتلهم اینما وجدو، طبیعه دیگه، کما تقول فخذو هم وقتلو هم ازو زغفت هم هم، ولما کانت الحجتو قد تمت علا هاولا تقول الآیه فی الخاتمه اولایکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا، اینا رو دیگه باشون شوخی نمی کنیم، اینا اگر میخوان فتنه انگیزی کنن و وفادار نیستن نمیشه بهشون اعتماد کرد، اصل تهدید در مقام جنگ برقراره، اینا هم که تهدید مدامن، پس قد دو تا چهار تا است. یه تتمه داره این آیه دیگه، این توضیح تتمهش بدیم برای جلسه بعدتر، آره جلسه بعدتر فردا که چهارشنبه است انشاءالله نهج البلاغه، شنبه و یک شنبه و دو شنبه، شنبه که طبق روال تعطیل بوده به خاطر دارم فاطمیه، یک شنبه و دو شنبه هم که من نایب الزیاره دوستان میشم، باید برم کربلا یک همایشی، و دو شنبه برمیگردم انشاءالله الرحمن، سه شنبه بحث برقرار هست و تتمش رو هم دیگه میخوانیم، بنا نداشتم این یعنی دو روزم تعطیل کنم، اما خود دیگه همون همایشه یه جوری دیگه جان مجازی، اتفاقا توی اون نشستم چون اونجا مسئولیت یک کمیسیون اونجا به عهده منه، دیگه نمیتونم یک گوشه برم کار خودم بکنم، دیگه باید انگار باید
اعدام
چیزم باشه، جاسوس که فعل انجام داده دیگه، جاسوس که اصلا جرمه، اون که اصلا جرم انجام داده، نه همین از فقهی وقتی بگی جاسوسه،
فرض کنید یه نفر اومد هنوز کار خاصی انجام نداده، مثلا اطلاعاتی رد و بدل نکرده، ولی وقتی ما میگیریمش به استناد به این حالی میکنیم
در مقام جنگ، در مقام غیر جنگ، سلام بیاد. در مقام جنگ، در مقام جنگ جاسوس این گونه نیست که کاری کرده یا نکرده. صرف جاسوسی در زمان جنگ معناش معنای محاربه است. اون که حتما از اون که حتما نمیتونیم استناد کنیم به این آیه. خب ببین سین سا که اصلا نیچی اون که اصلا ما دو دارالحرب هستیم. آره حتی آمریکا هم تو دارالحربیم، یعنی الان این تکلیف ها معلومه. یعنی ادبیات ما توی سیاست خارجی وقتی میگن که الان مثلا اخیرا میگن رژیم آلمان، آره رژیم آلمان، رژیم آمریکا، رژیم آمریکا مدتی، رژیم سیاست قدیم میگفتیم، اما رژیم آمریکا و رژیم آلمان هنوز فعلا به فرانسه و انگلیس نرسیده، به خاطر اینکه اینا رسما وارد گود جنگ شدن. آلمان مثلا این دفعه تو اخیراً خیلی جدی وارد شد. لذا اگر کسی این گونه هست و بحث جاسوس میفرسته، این در مقام جنگه. حالا یه وقتی شما میگید مثلا در مقام جنگ نیست، مثلا فرض کن جاسوس مال نروژه، مال سوئده، اینم چون در مقام جنگ موجود، جنگی که امروز پنهان نیست، همراهی کرده با جنگ، بازم دل محارب قرار میگیره.
مثلا جنگ هم باز ارقای به عرف دیگه. مثلا سوئد رو ما جنگ نمیدونیم.
سوئد نه، سوئد جنگ نداره با ما.
ولی حالا یه جاسوس گرفت.
نه مهمش اینه که جاسوس سوئد، حالا ممکن است جاسوس سوئد باشد یا جاسوس سوئدی باشد. چون در مقام جنگ داره همراهی با دشمن میکند، این دشمنه. یعنی بازم مهم نیست که این الان کشورش با ما دشمنی دارد یا ندارد، چون برای دشمنی داره جاسوسی میکند ولو کشورش با ما در حال جنگ نباشد، بازم جاسوسه. حکایت جاسوس معلومه، یعنی جاسوس یعنی محارب شدید و مثل این ممونه، یک طرف توی جنگ گرفتنش میگه من دیدبانم. نه اینکه حکمش چیه، نه اینکه ببین حکمش اعدام هست یا نیست، یا اینکه نه در قبال شما می ببین جاسوس وقتی بگیرن خودش مرده. اصطلاح دو تا چهار تا امنیتی، جاسوس وقتی لو بره یعنی مرده، حیثیتش از بین رفته. لذا کشتنش عملا از راز جاسوسی فایده ای نداره، مگر اینکه مثلا رضایان رفته دوباره دارن بهشون سرویس امنیتی بهشون میده، اون یه بحث دیگه است. نه قبول دارم، میخوام بگم اینا اگر مبادله میکنن به خاطر اینه که منفعت دیگه رو تضمین کنن، نه بخواد این حکم شکم قتل نیست. خب بگذیم مثلا به رسید را محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.